سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی. رسول روی زمین چون باطمه می زند و روی خاک می نویسد: من خائنم. مرد به زحمت می تواند جمله را در میان سنگ ریزه ها و جای پاها تشخیص دهد. تلاش می کند و می خواند، به خودش فشار می آورد معنی جمله را بفهمد و از رسول می پرسد: تو خائنی؟ نه تو. رسول به سینه مرد اشاره می کند و ادا در می آورد. مرد با تعجب داد می زند: من خائن؟ چرا؟ رسول که با خشم به مرد زل زده بود، چوب زیر بغل را بالای سر مرد هراسان می جنباند. نفس مرد بند آمده. رسول کنار نام محرم الله می نویسد: تو این را ازش دزدیدی؟ نه دزدیدم، چوب زیر بغل مال من، از خریدمش قسم می خورم. ولی چوب زیر بغل روی قسمت بریده پایش فرود می آید و فریاد زجر دیدهش را بلند می کند: کمک! رسول به موهایش چنگ میزند و صورتش را به سمت زمین میگیرد تا به صدای بلند بخواند: من خائنم. اما مرد نمیخواند و فقط بلندتر داد میزند: کمک! نجاتم بدید، خواهش میکنم، کمک! این بار چوب زیر بغل به سرش فرود میآید و ساکتش میکند. اشک ریزان به عجز و لابه میفتد: برادر جان، مسلمان نیستی؟ من 6 بچه دارم، خدا رحم کند، پول ندارم، قسم میخورم پول ندارم. مرد بدبخت نمیداند اگر پول بود حالا فرق سرش شکافت نمی شد. ولش کن برود رسول، هرگز نمی فهمد از او چه می خواهی و چرا. می خواهم قبول کند خائن است، طوری فریاد بزند که همه بفهمند. چوب زیر بغل باز به هوا بلند می شود و مرد داد می زند: نزن، تسلیمم نزن. چوب زیر بغل معلق می ماند: من خیانت کردم، خیانت، مرا ببخش، خدایا عفو کن. چوب زیر بغل باز روی سرش فرود می آید. مرد از درد و ترس جیغ می کشد: نزن، خیانت کردم. باز بلندتر. حالا بار دیگر فریاد می کشد: خیانت کردم. بلندتر. خیانت کردم. باز بلندتر تا همه بشنوند. داد بزن: من خائنم، قاتلم. نه قاتل نیستی، تو خائنی، تو را باید ببرند تیمارستان علی‌آباد. رسول، چه انتظاری داری این مرد بدبخت وسوسه های تو را بفهمد؟ این وسوسه های تو اوست، نه او. از نظر او خیانت و قتل یکسان است، با جدیت مساوی. نه، البته که میتواند از هم جداشان کند. و اهل اینجاست، اهل همین کشور که در آن خیانت بدتر از قتل است. قتل، تجاوز، غارت، هیچ کدام در اهمیت به پای خیانت نمیرسند. به خدا، طایفه، خانواده، کشور، دوست خیانت نکن و این کاریست که او کرده. عذر و بهانه لازم نیست. هیچ وحشیگری تو را نسبت به این مرد، هیچی. ببین، همه این ریشوها که روزها را صرف دعا و زاری در این مقبره می کنند، شبها همان کاری را می کنند که آن کافرها با این مرد مقدس کردند. این داستان را می دانی؟ مکسی دیگر. باز هم برای تأکید بر آن چه می خواهد بگوید: نه، نمی دانی، من بهت می گم. او از بستگان عموی پیامبر بود. این مرقد مطهر اوست. لیث بن قیس، شاه با دو شمشیر، در همینجا در کابل شهید شد. در کشور ما به اسلام رو آورد و همینجا کشته شد. با کافران جنگید و آنها سرش را بریدند. اما این مرد مقدس هر شمشیر به یک دست به جنگ ادامه داد. مرد مکس میکند تا تأثیر داستان بزرگ خود را ببیند. از بی‌اعتنایی رسول یکه میخورد و جلوتر میآید. صدایش را پایین میآورد چنان که بخواهد راز تکان دهنده ای را با او در میان بگذارد. امروز همان مردی که روزها اینجا دعا میخواند شب مراسمی ترتیب میدهد که به آن میگویند رقص مردگان. از رقص مردگان چیزی شنیده ای؟ میستد. رسول را ورانداز میکند و تأکید میکند نه نمیدانی، من بهت میگم. سر یکی را میبرند و روغن داغ روی زخم میریزند و سر بیتن بینوا میجنبد و میجهد. به این میگویند رقص مردگان. شنیده بودی؟ نه نشنیده بودی. اما پیرمرد رسول این داستان و داستانهای بدتر از آن را هم شنیده. مرد سرخورده به دانه های گندم در دست لرزانش نگاه می کند. کلمات از لبهای بیخونش بیرون می ریزد. می دانی چرا این کار را می کنند؟ نه. رسول با حرکاتش نشان می دهد و چنان کنایه آمیز به مرد نگاه می کند که انگار بر او پیش دستی می کند. ولی می خواهی به من بگوی. مرد دنبال کلمات مناسب می گردد. بعد ادامه می دهد. آخر از خدا نمی ترسند. می ترسند. به همین دلیل این کار را می کنند. تو می توانی دست به همچون عمل شنیعی بزنی؟ آره. مرد از پاسخ مثبت سر رسول تعجب می کند. می توانی؟ از خدا نمی ترسی؟ نه؟ دست پیر مرد می لرزد. دانه های گندم به زمین می ریزد. لا حول ولا قوة. تو از خدا نمی ترسی و دعای خود رو دنبال می کنن. مسلمانی؟ آره؟ مرد برق افکارش می شود و چند لحظه بعد ناامیدتر از پیش سر بر می آورد. در واقع با توجه به آنچه گفتم از کی باید بیشتر ترسید؟ انسان یا خدا؟ بعد ساکت می شود. رسول که تعجب کرده دعای صوفیا چقدر طول کشیده پیرمرد را با شک و شبهش رها می کند و بلند می شود تا آرام آرام برود طرف زری. دم در می ایستد و درون را نگاه می کند. چندین زن دور تا دور زری خمیدند و به میله های زری چسبیدند. عده‌ای روی زمین نشستند و نرم نرمک دعا می خوانند. صوفیا بینشان نیست. می رود طرف کفشدار. ولی نمیتواند کفش های او را پیدا کند. باز توی حرم را نگاه میکند. نشانی از او نیست. بیرونش هم همینطور. چه اتفاقی افتاده؟ چرا این قلب که یک بار دیگر باز شده بود به این سرعت بسته شده؟ آیا صوفیا او را آورده اینجا که بین خودش و او فاصله بگذارد و بی هیچ حرفی از او خداحافظی کند؟ خدا نگهدار صوفیا. پوک عمیقی به هشیش میزند و تا میتواند آن را در ریه ها نگه میدارد. خدا نگهدار صوفیا، مرا با تنها رازم تنها گذاشتی، رفتی. خدا نگهدار. یکی دو پوک دیگر و از ساق خانه میرود. دیگر بر نمی گردم. می روم اتاق خودم که مثل گور تاریک است و در به روی خودم می بندم. بی هیچ آینده و گریزگاهی. چیزی نمی خورم. چیزی نمی نوشم. از رخت خواب در نمی آیم. می گذارم خواب بیکران بری از رویا و فکر مرا برو باید تا هیچ شوم. هیچی در پوچی. سایهی در مقاک. جنازهی فناناپذیر. به حیات خانهش که میرسد داوود را میبیند که روی پله ها نشسته. سلام رسول، مادرم منو فرستاده تو رو با خودم ببرم. حال صوفیا خوب نیست. تو اتاقش در رو به روی خودش بسته و حاضر نیست کسی رو ببینه. اوست که افتاده تو مقاک من. از پله ها به پایین می دود. حیات را به سرعت طی می کند و دوان دوان از خیابان ها می گذرد. از نفس افتاده که به خانه سوفیا می رسد، یک راست هجوم می برد به در اتاق خوابش. مادرش می گوید مدام گریه می کند، حرف نمی زند، در اتاق را به روی خودش بسته به در می کوبد. سوفیا، رسول جان آمده. سکوتی طولانی، بعد صدای چرخیدن کلید در قفل در. مادر در را وا می کند و اول می گذارد رسول وارد شود. سوفیا برمیگردد به رخت خوابش و سرش روی زانوها مچاله می شود. سکوت سنگین است. مادر احساس می کند باید آن دو را تنها بگذارد. سرآخر با نگاهی تند به رسول از اتاق بیرون می رود. آیا سوفیا همه چیز را به مادرش گفته؟ نه، نمی تواند بگوید. راز مرا فاش نمی کند. نه فقط برای حفاظت از من، بلکه از بابت رنج نبردن مادرش. نمی خواهد در مقاک من با هیچ کس شریک شود، ولی او نباید غرق شود. او نباید آنجا رنج ببرد. من درش می آورم. کنار سوفیا زانو می زند و بعد از تردید کوتاهی خجولانه دستش را نوازش می کند. نه ترس سوفیا، من قاتل نمونه نیستم. من سوفیا با صدایی درمانده می گوید مرا از مقبره انداختند بیرون. رسول پکر دستش را رها می کند. یکی از همسایه های ننه عالیه آنجا بود. مرا که دید رفت طرف خادم و او هم بیرونم کرد. چرا؟ کلمه روی لبهای رسول می لرزد. مثل نفس بیرون می آید. نفسی خاموش، بی علامت سؤال، فریادی گنگ از روی یأس. از این پس نباید تعجب کند که مردم با تحقیر چون زن بدکاری با سوفیا برخورد کنند. سوفیا گریه می کند. رسول خود را خطاکار می بیند. سوفیا می گوید من بی سر و صدا رفتم، بی آن که به تو بگویم. نمی خواستم جنجال کنی. انگار که رسول می توانسته. نه سوفیا، رسول تغییر کرده. نگاهش کن، خودش سرگشته است. در دام خشم رقت انگیز خودش افتاده. نه، شاید در اعماق غرق شده باشد، اما عزت نفس خودش را داره. پس بجنب رسول، بجنب. یکو بلند می شود از اتاق می رود. مادر سوفیا در حیات خلوت پای پنجره ایستاده. همین که او را می بیند سر بر می گرداند تا او اشکش را نبیند. در خیابان سایه نیست. نور خورشید از میان دود می گذرد تا با قدرت عظیم نیم روزی کله مردم را داغ کند. رسول سر به زیر انداخته راه می رود، بی آنکه بداند چطور. راه خانه را در پیش می گیرد. بوی گند اتاق را برداشته از پنیر است. میلی ندارد از شر آن خلاص شود. تپانچه را که هنوز روی زمین افتاده بر می دارد و خشابش را وارسی می کند. تپانچه پر است. آن را در جیب می گذارد و از اتاق بیرون می آید. کجا می رود؟ هیچ، راه می رود. می رود هر جا که تپانچه او را ببرد. کاش دیگر به هیچ چیز فکر نکند. دیگر فکر نمی کند. درباره هیچ فکر نمی کند. راه می پیماید و سایش در زیر پا، چشم نابینا شده بر چهره ها، گوش می بندد به روی هر صدا. اعتنایی نیست او را بر هیاهوی دگر. بی نصیب است از همه شادی جمع. راه می پیماید و گامهایش بی حساب. و درست اینجا می ایستد جلوی مزار شاه دوشمشیر ولی. همه چیز آرام است. زائران و گداها همه رفتن. رسول وارد صحن می شود و می رود سراغ مقبره. بوی گلاب و مشک، بوی کبوتران و بوی سلفور جنگ. خادم در سایه درخت آرزو روی نیمکتی به خواب رفته. یک دست زیر چانه اوست و دست دیگر روی سینش. مثل بچه معصومی خوابیده است. ریش فلفل نمکیش مثل ریش بزی که به مسلخ میبرند گهگاه میجنبد. رسول میرود طرفش، کلت را بیرون میکشد. نزدیکتر میشود، هدف میگیرد. انگشتش میرود روی ماشه. دستش میلرزد، تردید میکند. کشتن کسی در خواب کاری جز بزدلی نیست. به علاوه مرگش خیلی سریع می شود. هیچ رنجی نمی برد. نباید در معصومیت خواب بی آنکه بداند چه کرده بمیرد. بگذار بیدار شود تا بداند چرا می کشمش. در این حال رنج ببرد. بله، چند لحظه رنج می برد، اما دلیل مرگش با خودش می میرد. آن وقت هیچ کس نمی گوید این خادم به علت آن کشته شد که سوفیا را از مزار بیرون کرده. در خانه خدا را به روی دختر عمومی میبندد که دعا کند و برای نامزدش عفو بطلبد. پس رسول، داری قتل بی هدف دیگری مرتکب میشوی، باز شکستی دیگر. نور خورشید از میان شاخ و برگ درخت آرزو راه باز میکند، بر تن خادم میپاشد، همچنین بر پاها و موی رسول و کلتی که در دستهای او میلرزد. خیس عرق و در هم شکسته از شک و تردید جلوی خادم خم میشود و پس از چند لحظه بی حرکتی کامل سیگاری از جیب در میآورد. هیچ یک از این صداها خواب پیرمرد را آشفته نمی کند. گوشش سنگین است یا رسول وجود ندارد. بر می گردد برود، اما ناگهان خشخش خفه ای از پشت سر میخکوبش می کند. سر می چرخاند. گربه است. گربه توی مزار؟ حضور این حیوان آنجا غریب است و رسول نزدیک شدنش را می بیند که دم علم کرده نرم نرمک پا بر می چیند و ساکت به سایه خادم می لغزد که دارد آرام آرام بیدار می شود. رسول بر می گردد، ته سیگارش را به زمین می اندازد و پلک زنان هدف می گیرد. در نگاه خیره خواب‌آلود مرد هیچ نشانی از ترس نیست، حتی جنب نمی خورد. شاید خیال میکند خواب میبیند. رسول نزدیکتر میشود، اشاره میکند بنشیند، اما مرد فقط آرام دست میکند زیر فرشی که نیمکت را پوشانده و کاسه ای پول خورد در میآورد و به طرف رسول میگیرد. این مرد هیچی حالیش نیست، من دوست نیستم، برای کشتنش اومدم. نزدیکتر میرود، لبهایش را به کلمات خاموشی میجنباند. میدانی چرا میخواهم بکشمت؟ نه نه رسول، نمیداند و هرگز هم نخواهد دانست. دست رسول از خشم میلرزد، حتی با این حال خادم واکنشی نشان نمیدهد. خون سرد میماند، کاسه را سر جایش میگذارد، لبخند میزند و به انتظار شلیک چشمها را میبندد. رسول لوله کلت را میگذارد روی سرش. مرد باز چشمهایش را وا میکند، آهسته، هنوز بی‌اعتناست. هرچند لوله کلت حالا روی شقیقه اوست. نگاه خیرهش مثل نگاه خر نیستان به رسول میگوید معطل چه هستی شلیک کن، اگر تو مرا نکشی یک موشک میکشد. ترجیح میدهم به دست تو بمیرم در دفاع از پاکی و جلال این مکان مقدس، آن وقت شهید محسوب میشوم. زنی که چادر فیروزه‌ای به تن دارد وارد صحن می شود. رسول را می بیند که با تپانچه سر خادم را نشانه گرفته و پا به گریز می گذارد. رسول هنوز جرأت شلیک ندارد. نه، نمی خواهم این مرد شهید محسوب شود. کلت را دور می اندازد و می رود.
داستان ادامه دارد.